خدمتتون عرض بکنم که فکر کنم این بخش رو باید دیگه تمامش بکنیم. هممون میدونیم دوست عزیز، یه زمانی بود میگفتن که برای نسل بعدی بذارید بمونه، مثلا آب، انرژی، نمیدونم طبیعت، یه چیزی. به نظرم ما نذاشیم به نسل بعدی برسه، تو همین نسل خودمون الان باید بذاریم یه چیزی بمونه برامون. یعنی شاید مثلا همین فروردین ماه آب نداشته باشیم در تهران مثلا یا در بعضی از نقاط کشور به دلیل همین شرایط جوی، خشکسالی ها، نمیدونم عدم مدیریت نادرست، هر چیزی که اصلا دلیلش مگه مهمه الان دیگه؟ الان دیگه دلیلش دوستان باید برن به فکر راهکارهای فکر کنم اورژانسی بگردن، چون به هر دلیلی هر اتفاقی افتاده خروجیش اینه که آب نیست. این تصاویری که شما الان فایل صوتیش هم دید و تاییدم شد، گفتن که تایید میکنن، از صدی که باید آب داشته باشه و نیست. و بعضی از محتوایی که در فضای مجازی منتشر میشه مثل این که حالا بود خبری هم داره، درسته یه جاهایی ترسناک و وحشتناکه، ولی بازم مثل یه اعلان خطر برای خودمون میمونه. هر کسی با وجدان خودش، اون کسی که مسئوله با وجدان خودش، کسی که مسئول نیست، مردم، هر کسی، هر کدوممون بتونیم وظیفه خودمونو به درستی انجام بدیم، به شرطی که همه وظیفه‌مون رو به درستی انجام بدیم. فقط رو دوش مردم محول نکنیم این کارو و خودمون به عنوان مسئول کار خاصی انجام ندیم. نقطه میذارم برای این بخش، بریم میان برنامه حکم رو با هم بشنویم، برمیگردیم تا 10:45 همراه شما هستیم.
سلام، با حکم از قوانین مدنی کشورمون و حقوق شهروندی خودمون بیشتر بدونیم.
به نام خدا. سلام خدمت شنوندگان محترم. رضا تاجگر هستم، مدرس دانشگاه و پژوهشگر مسائل حقوقی.
همه چیز در حکم، از سواد رسانه گرفته حقوق مدنی و حقوق شهروندی.
ما به عنوان شهروند مطالبه گری کنیم از قوه قضاییه، از دولت.
شهروند نمونه شهروندیه که به قوانین مدنی و حقوق شهروندی خودش آگاه باشه.
طرفین موجر یا مستأجر، زینف.
شنبه تا چهارشنبه حوالی ساعت 10.
عدل ایران هست یا عدالت. سامانه ثبت من، پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، مال منقول و مال غیر منقول.
اخلاق اجتماعی، اخلاق دینی، اخلاق فردی. حقوق شهروندی برگرفته از همه حقوقیه که تک تک افراد جامعه رو شامل میشه. پس وقتی صحبت از حقوق شهروندی میشه، به غیر از قوانین مدنی و کیفری و حقوقی که پایه و اساس حقوق شهروندی مونه، صحبت از اخلاق هم هست.
در ادامه بحث رعایت حقوق شهروندی در ماه مبارک رمضان، من تأکیدم روی بعضی از افراد هست که به هر دلیل، چه بسا حسب مجتهد و کسی که ازش تقلید میکنن، گفته باشن که سیگار کشیدن در ماه مبارک رمضان روزشون رو باطل نمیکنه. فارغ از این که باطل میکنه یا باطل نمیکنه، مخواهشم از افراد سیگاری اینه که در ملأ عام سیگار نکشن. جاهایی که افراد روزه دار و هر ممکنه همکارشون باشه، ممکنه آشناشون باشه، دوستشون باشه، ولی همینقدر که میدونن که در محیطی قرار دارن که یک نفر حتی روزدار هست، خواهشم اینه که در اون محل و موقعیت سیگار نکشن. متاسفانه اخیراً سیگار کشیدن ها متفاوت شده.
حقوق شهروندی اخلاق جامعه رو بیشتر تحت شعاع قرار میده و ما وقتی حقوق شهروندی خودمون برامون مهم هست، طبیعتاً حقوق افراد دیگر رو هم باید رعایت کنیم. حقوق شهروندی هم حق هست هم تکلیف. تکلیفی که برای انجام و رعایت در برابر دیگر شهروندان داریم و حقی که برای مطالبه گری اون چه که رعایت کردیم و حقمون از دیگران داریم.
در ادامه بحث حقوق شهروندی که احترام به دیگران رو اولویت قرار بدیم و بی‌حرمتی نکنیم، یکی از نکته‌هایی که خیلی مهم هست بحث افراد سیگاری هست. یکی از سیگارهایی که متاسفانه رایج شده سیگار الکترونیکی هست و به تصور این که دیگران آسیب نمی‌رسونه، ممکنه طرف فکر کنه که خب حق داره هر جایی شروع کنه سیگار کشیدن. اما توصیه اکیدم به لحاظ رعایت حقوق شهروندی اینه که هر جایی میشه در ملأ عام، در محل کار، محیط کار، محیطی که حالا فضای بسته مخصوصا وجود داره، از کشیدن سیگار، هر نوع سیگار هم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی، خودداری کنن، رعایت حال افراد روزه‌دار رو اکیداً داشته باشن، به جهت اینکه ممکنه که روزه‌دار آسیبی کمتر ببینه یا به هر دلیل مثلا متوجه نشه که شما دارید سیگار میکشید اذیت نشه، ولی همینقدر که بو به مشامش برسه بعضی ها ممکنه حتی حساسیت داشته باشن، این حساسیت باعث میشه که بدن اونها آسیب برسه و این آسیب رسوندن به دیگران جز به بی‌حرمتی حساب میشه و از مصادیق عدم رعایت حقوق شهروندی هست. خواهشم اینه که حتما در ایام مبارک رمضان این موضوع به شدت از سوی افراد سیگاری مورد توجه و رعایت قرار بگیره. سپاسگزارم.
حقوق شهروندی هم حق و هم تکلیف. حقوق شهروندی برگرفته از قوانین مدنی، کیفری و قوانین جزاییه که تمام حقوق مشروع فردی در جامعه رو شامل میشه. مثلا حق مسکن، حق بهداشت، حق استفاده از میراث فرهنگی، حق عدالت در امور اداری، حق بهره‌مندی از محیط زیست.
ده و 36 دقیقه است. اینجا همشنو رادیو سبا. جمله محمد رو بخونم برای فایل صوتی قبلی و بعد بریم فایل صوتی جدید رو بشنویم. نوشته که آب جاروی حیات نیست، جادوی حیات است. یعنی حیات اول با ت دستدار به معنی حیات و حیات دوم که معنی زندگی دیگه مشخص بود و جمله جالبی بود. بازم تأکید میکنم که نقش مسئولین در مدیریت یه جای جداست، نقش ما هم به عنوان مردم یه جای جداست، اینا رو با هم قاطی نکنیم. مسئولین محترم لطفاً رسیدگی عاجل باید داشته باشن برای این مسئله. بریم فایل صوتی دوم رو با هم بشنویم. 301055 شماره سامانه پیام کوتاه همشنوی رادیو سبا در اختیار شماست که بعدش نظر بدید.
یه صداهایی هستن با این که خیلی بلنده ولی انگار هیچکی نمیشنوه، خیلی عجیبه این صدا موزن.
آره مثلا چی؟
مثلا صدای شکستن قلب، مثلا صدای خجالت چشمای یه پدر وقتی نمیتونه خواسته های بچه‌شو برآورده کنه، مثلا صدای خرد شدن استخوان‌های ضعیف‌ترین قشر جامعه. با ای که خیلی بلنده ای صداها، خیلی بلنده، یک کم گوشمونه تیز کنیم میشنویم.
شخصیت دوست داشتنی جناب خان و گاهی صحبت هایی که بسیار بسیار سنگین و قابل تعامله. شما با ما بگید که نظرتون چیه و برداشتتون از این بخشی که با هم شنیدیم چیست. میدونید که در فضای مجازی خب یکی از تولید محتواها از دل برنامه‌های مختلف تلویزیونی یا برنامه‌های گفتگو محور هست که در میاد دیگه. حالا اینم یکی از برنامه‌های تلویزیون هست که قطعا شما دیدین و حالا از دل اون یه برش‌های انتخاب میشه، یه موسیقی، یه رنگ و لعابی بهش داده میشه و به عنوان یه محتوایی که تولید شده نشر پیدا میکنه در فضای مجازی و توسط من و شمای مخاطب اگه خوشمون بیاد بازنشر هم داده میشه و گاهی اوقات میبینیم همینجوری مویرگی به قول خود جناب خان خیلی از این فایل های تصویری به دست همه مردم رسیده، حتی خارج از کشورمون، اونایی که ایرانی هایی که خارج از کشورم هستن دوست دارن و دنبال میکنن اینا رو در فضای مجازی. 301055 ما منتظر دریافت نظرات شما هستیم. نوشته علیرضا تاجیک از شهره که دمت گرم جناب خان، خیلی حق گفتی. اعظم خانم پورشهرگردم گفتن که ببینم واسه دل شکسته باباها، به خصوص بابای گل خودم، همین دیگه نظری ندارم. مجید از شهرره مأمور پست گفته که منم هستم مثل همیشه، ممنون از همشنو، و گفته والا جمله خیلی سنگینی بود، من سکوت کردم و حرفی ندارم برای گفتن. خانوم سوسن از عراق هم همچین چیزی نوشتن، گفته من چی میتونم بگم، گفتنی ها رو گفتند. احمد مقتدرم نوشته که چی گفت خدایی، مو به تنم سیخ شد، فقط میتونم بگم که خدایا شکرت. علی رضا سفری راننده کمپرسی و همراه صادق محرمی و رضا میلگرد و حسین تک و سجاد از دوستانشون و علی آقای خیره راننده بیل مکانیکی دارن ما رو میشنون، فقط همین رو پیام دادن که بگن شنونده ما هستن، دمتونم گرم، خدا قوت، درود بر شما. خانم بهارک از ارومیه نوشتن که ای که دستت میرسد کاری بکن، صداهایی که شنیده نمیشن حس که میشن، دیده میبینه ولی چطور دل طاقت میاره، توی این ایام زیبا بهترین فرصت برای دستگیری از این جور صدا هست. معصومی از شهریار هم میشه که ای کاش مسئولان گوشهاشون رو تیز میکردن تا این صداها رو بشنوند، درود بر شما. عمه فریبای آدرین نوشته که حرفشو باید با طلا نوشت، از درستم درست تر بود. کیوان از تهران درود بر شما، ایشون هم نوشتن کاش برخی از مسئولین و همه مسئولین رو گوش کنند و فکر کنند که بغض آدم میتره که وقتی بهش فکر میکنی. مرتضی از اصفهان گفته پسندیدم، دم جناب خان گرم. محمد مهدی مأمور پست با چشم‌های خیس نوشته که آقا مهدی بغض کردم، پسر من مدت هاست هیچ چیز از من نمیخواد چون حواسش بهم هست، محمد صدرای بابا دورت بگردم. این پیغام محمد مهدی بود که برای محمد صدرا پسرش نوشته. ۹۱۳۶۵ پیام قبلیتون رو ندیدم، از خواهی میکنم، خیلی از پیام ها رو نرسیدم بخونم، ولی الان که نوشتید که واقعا که حق گفت جناب خان، از خواهی میکنم. و گفتن که مسئولین باید بشنوند. یه دوستی نوشته که حرف دل من بود، خجالت زده بچه هم هستم. یه دوستی نوشته بودش که گوش شنوا نگرد نیست. یه دوستی هم نوشتن سلام، واقعا که همین، نه اسمی نوشتن نه هیچی. حسین طیبی نوشته که سلامتی پدرم که همیشه موفق بود ولی بالای هیچ سکویی نرفت، یعنی منظورش که همیشه قهرمان بود ولی روی هیچ سکویی نرفت. علوی از مشهد هم نوشته که مسئولین باید بشنوند که میشنوند، ولی نمیدونم چرا کاری نکردن یا به ثمری که باید برسه نرسیده اونجوری که مردم میخوان. جعفر بیرونی از فلا گفته که خدا کنه که مسئولین بشنوند، قطعا که میشنوند و میدونند و قطعا هم دنبال راه حل هستند. 912-3350 گفت این حرف جناب خان رو من که یه پدرم با تمام پوست و گوشت و استخونم لمس کردم و کاش هرگز این تجربه رو نمی کردم. خدا به همه پدرها سلامتی و کمی پول بده که هرگز این حس رو تجربه نکنند انشاءالله. جواد مبرای عزیز ممنون از لطف تو، ممنون از فهم بالات. مجید از شهرهای مأمور پست نمیشه. مهدی جان حالا خارج از شوخی، واقعا اگر این صداها رو بشنوین دیگه هیچ کسی کاری نمیکنه که قلبی بشکنه. اینم از این منظر نگاه کرده. یه دوستی هم علیرضا آتمی از نیروی دریایی ارتش گفته که یه مبلغی چک داره که واقعا نمیدونه برای چند روز آینده با چه کار بکنه. یه دوست دیگه خانم داوودی از تهران میشن، کاش هر کسی که دلی رو میشکست خودش رو جای اون طرف میذاشت تا بفهمه چقدر دردناک. خیلی سپاسگزارم و ببخشید که خیلی از پیام‌های شما رو نرسیدم بخونم و ممنون از شما که همراهی کردید همشنو امروز رو. راجع به فایل صوتی هم باید عرض بکنم که بله قطعا یه بخشی از مسئله برمیگرده به مسئولینی که وقتی مسئولن یعنی مسئولیتی رو پذیرفتن، محل سوال هم هست ازشون دیگه که آیا اون مسئولیتی که دارید انجام میدید درسته؟ آیا اونهایی که زیر دست شما کار میکنن راضی هستند؟ و و و همه اینها که انشاءالله این اتفاقات بیفته و هیچ پدر و مادری شرمنده فرزندانش نشه که خیلی خیلی تلخ و دردناکه. در فضای مجازی هم این محتواها وقتی بازنشر داده میشه دل آدم مچاله میشه دیگه، ولی ای کاش اونایی که باید بشنوند بشنوند و فقط هم نباشه که بشنوند، آسینم بالا بزنن یه کاری هم بکنن انشاءالله. مردم خدا حافظ.
خب شنونده برنامه همشنو بودید، امیدواریم که لذت برده باشید. اما زندگی صحنه ایست که نباید از گوشه کنار تماشا کرد، بلکه باید با جرأت در مرکز آن ایستاد و تمام رخ درخشید. دعوتتون میکنم شنوندگی تمام رخ باشید.
بیا داخل ببینم.
گلو بله گون، چقدر اینجا تاریکه آخه.
متهم ردیف اول، میخوام ازت عکس بگیرم.
درد دوما درد نکنه، فقط من موهامو درست نکردم. میخواید عکس بگیری درد من؟ اگه میده این بری بایدم عکس بگیر.
اینجا تو تعیین نمی کنی ما چجوری عکس بگیریم، نه نیم رخ نه بی رخ، اینجا تمام رخ.
خانم ها و آقایان، شما هم اکنون در برنامه تمام رخ از رادیو سبا حضور دارید. نازنین خوش اومدی.
گوش بده به تمام رخ، به تمام روح گوش بده، 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 به تمام روح.
آه بله دوستان عزیز، امروز به سراغ شخصیتی رفتیم به نام حاج سیاه محلاتی، یکی از چهره‌های جالب و بحث برانگیز دوران قاجاریه. ایشون یه آدم عجیب و غریب بوده. به عنوان یک مسافر و جهانگرد بیش از 20 سال از عمرش رو به سفر در کشورهای مختلف سپری می‌کرد و تجربه‌های فراوانی رو در زندگی خودش در جوامع غربی به دست می‌آورد و اونها رو می‌آورد ایران و مثلا انتقال می‌داد به شاه و دم و دستگاه شاه نازنین. امروز در قالب یک برنامه به سراغ این شخصیت میریم و ببینیم که چطور این مرد از سفرهاش به غرب درس‌هایی گرفت که گاهی با فرهنگ و شرایط ایران هیچ تطابقی نداشت و چی شد که هیچ کس این آدم رو جدی نگرفت. نازنین، اگر بخوام با یه تیتر این آدم رو به شما معرفی کنم، یکی از مهمترین قسمت‌های زندگیش رو، اون قسمت رو اینطوری تیتر می‌زنم: سفر به دنیای تمدن غرب. حاج سیاه از جمله افرادی بود که شیفتگیش به غرب خیلی فراتر از حد معمول بود. اون بیشتر از 20 سال عمرش رو همونطور که گفتم تو کشورهای مختلف اروپا و حتی آمریکا سپری کرد و با 18مین رئیس جمهور آمریکا حتی میگن تونسته دو بار ملاقات و دیدار بکنه. خیلی آقا اون موقع 18مین رئیس جمهور آمریکا. حاج سیاه وقتی که به ایران برگشت انگار با خودش یه نسخه از فرهنگ غربی رو آورده بود ایران. همیشه از نظم و انضباط جوامع غربی تعریف می‌کرد و این رو به عنوان تنها راه نجات ایران معرفی می‌کرد. حاج سیاه تو نوشته‌هاش به گونه‌ای از تمدن غرب صحبت می‌کرد که انگار هیچ نقصی تو اونا وجود نداره. یعنی دیدین الان مثلا بعضیا میرن خارج و بعد برمیگردن میان برای ما یه سری چیزا تعریف می‌کنن، اون چیزایی که ما می‌شنویم چیز بدی نیست، یعنی انگار هر چی ما می‌شنویم خوبه. آقا باید بیاین ببینین چی هست. آقا آسمونش یه رنگ دیگه است. آقا اصلا اونجا کسی سر کار نمیره. تو خونه که بشینی دولت میاد ماه به ماه بهت پول میده. میگه چیزی نمیخوای عزیزم برات بیارم؟ بعد تو میگی نه من چیزی نیاز ندارم. بعد اون اصرار میکنه. یه ماشین مثلا میبینی جعبه مواد اولیه غذایی برات میاره و که اینا رو مثلا داشته باشی. ولت نمیکنه دولت. اکثر افراد این چیزا رو میگن به ما. به محض اینکه میرسن اونور این صحبت از این چیزاست. و اگرم یه نفر جرأت بکنه یه نقطه تاریکی از اون طرف آب به ما ایرانیای این وره آب نشون بده، مثلا میگه آقا اینجا مردم تو آلمان جرأت نمیکنن تابستون کولر بزنن چون هزینه خیلی بالاست، یا زمستون خیلی لباس میپوشن مثلا این موقع یخ نکنن، یکی اگر جرأت بکنه این چیزا رو بگه مردم میریزن تو قسمت نظرات و کامنت ها و اون شخصی که این حرفا رو گفته به اصطلاح خیلی با فارسی سخت باهاش برخورد میکنن. نازنین، بعد ما اگه بگیم که آقا چی شد چرا دارین انقدر بهش فحش میدین، بالاخره نظرشو گفته، اونم آزاده، میگن که نه شما نمیدونید، ما اینجا داریم زندگی میکنیم خیلی هم راضی هستیم. این دار دروغ میگه. این بالاخره یه مدلی از دموکراسی دیگه، شما تو کامنت ها بخونید متوجه میشید. یه نفر اگه بخواد کشور غربی رو نقد بکنه سری کامنت ها اینه: اگه انقدر بده برای چی پس تو رفتی؟ برگرد بیا ایران. اینجوری این کامنت ها این شکلی. بله خلاصه حاج سیاه اعتقاد داشت تو نوشته های خودش هیچ نقصی اون بر وجود نداره و تنها کافیه که ایرانی های عزیز چشمای خودشون رو ببندن و از این تمدن تقلید بکنن، همه چیز درست میشه.
ای خدا.
حاج سیاه فقط یه جهانگرد معمولی نبود. ایشون در طول سفرهاش ارتباطات نزدیکی با مقامات و چهره‌های دولتی کشورهای مختلف داشت. گفتم که رئیس جمهور آمریکا رو ایشون دو بار دیده بود. و این ارتباطات باعث شد که ایشون با تفکرات و برنامه‌های توسعه غربی هم به طور مستقیم و غیر مستقیم آشنا بشه. با بازگشتش به ایران، حاج سیاه تلاش کرد تا این تفکرات رو به دربار قاجار منتقل بکنه و از طریق ارتباط با مقامات قاجاری به ویژه در زمان ناصرالدین شاه به عنوان مشاور غیر رسمی در برخی تصمیم گیری های حکومتی هم ایفای نقش بکنه. البته ما میگیم غیر رسمی دیگه، این از اون غیر رسمی‌های گردن کلفت بود. اون با ارائه پیشنهادهایی برای مدرن سازی کشور بر اساس مدل‌های غربی سعی داشت نفوذ خودش رو در دربار قاجار افزایش بده، اما بسیاری از این پیشنهادها به دلیل عدم تطابق با واقعیت‌های ایران و مقاومت نیروهای محافظه‌کار با شکست مواجه شد. به عنوان مثال اون پیشنهاد میداد که مالیات‌های جدیدی باید برای تامین بودجه‌های پروژه‌های مدرن سازی و زیرساخت‌های کشور وضع بشه، اما خب خود همین افزایش مالیات نیاز به این داشت که یه سری زیرساخت‌ها قبلش فراهم بشه، مثلا مردم بتونن درآمد داشته باشن که مالیات بیشتری بدن. به خاطر همین هم این تصمیم‌ها با مقاومت شدید طبقات اقتصادی و محافظه‌کارا مواجه شد. این گروه‌ها نگران بودن که این مسائل به نارضایتی عمومی منجر بشه. به خاطر همین این طرح هرگز به اجرا نرسید و به یکی از شکست‌های بزرگ حاج صحیح تبدیل شد که باعث شد اون در بین بخشی از دربار به عنوان فردی غرب زده و بی اطلاع از نیازهای واقعی کشور شناخته بشه. البته اینو بهتون بگم، آدمای اون موقع توی دربار زیاد به این اهمیت نمیدادن که ایشون غرب زده باشه یا نباشه، همشون یه مشت غرب زده بودن. مثلا یکیشون نوکر انگلیس بود، یکیشون نوکر روسیه بود. دیدید که همین حاج صحیح یکی دو بار با رئیس جمهور امریکا دید داشت. خب اینا هر کدومشون نوچه یه جایی بودن، از یه جاهای خط میگرفتن. یکی دیگه از مسائلی که حاج صحیح خیلی درباره صحبت میگرد برابری زن و مرد. حاج صحیح میگفت آقا تو کشور ما زن فقط تو خونه است، زن رو گرفتیم کردیم تو خونه، فقط مسئول بچه داری و پخت و پز و به شور و بساب و اینجور چیزاست. زن رو اگر بیاریم بیرون، بیاریم تو خیابون، حقوق برابر مثل مردا بهش بدیم، مملکت پیشرفت میکنه. بله، مملکت رو روسیه و انگلیس داشتن شخ می‌زدن، حاج صحیح دنبال این بود که ما چرا زن‌هامون همش تو خونه دارن رخت می‌شورن. آقا جان مملکت رو دادین رفت، راجبمون نمی‌خواین صحبت کنی؟ یعنی روشنفکرامون هم تو در دیوار بودن، به جای اینکه به شاه فشار بیارن این قرارداد رو امضا نکن، دنبال بازی بودن دیگه. آقا بیا برو ببین زن‌ها چه آزادی دارن، سر برهنه دارن می‌گردن تو خیابون، یه مرد نگاهشون نمی‌کنه. آزادی بیان. این حاج صحیح یه سفرنامه داره، شما کتاب سفرنامه‌اش میتونید برید بخونید که رفته جای مختلف سفر کرده و اینا. میگم یه طوری تعریف میکنه از غرب که اصلا هیچ نقطه ضعفی انگار تو غرب نیست، فقط ایران بدبخته. مثلا راجع به بازارهای تو غرب اشاره میکنه و مقایسه میکنه با بازارهای داخل ایران. یه طوری راجع به بازارهای غرب صحبت میکنه، مثلا مردم میرن سیب زمینی پیاز گوجه بخرن، انگار فروشنده اونجا با کت و شلوار ایستاده، کراوات زده و خیلی شیک و مجلسی با دموکراسی، یعنی اجازه میده شما خودتون میوه ها رو دست چین بکنید. بفرمایید هر میوه ای رو دلتون میخواد بردارید و بعد مقایسه میکنه با بازارهای داخل ایران که شبیه مثلا کشتارگاه میمونه توصیفش. و یه طوریه که انگار اونجا وایساده با غمه و ساتور، دست نزنم میوه رو خودم باید جدا کنم. دست یارو رو مثلا قطع میکنه که حق نداری میوه رو بگیری، خودم خراب بردار. همچین توصیفی از بازار ایران، یه همچین مقایسه بی‌رحمانی داره در رابطه با غرب و ایران و غربی ها رو هر کدوم تزار و پادشاه و رئیس جمهور میدونه و وقتی که به ایران میاد خان و سلطون و ارباب. و حالا ما باید وایسیم اینجا ببینیم حاج صحیح بره اونجا گردن کج کنه، دولا بشه جلوی فرانسوی بی مقدار و اروپایی ناچیز و آمریکایی تازه به دورون رسیده اون موقع، که بله ببینه چجوری آداب و معاشرت دارن. آقا بره یاد بگیره بیاد ایران همونطوری مثلا دولا بشه جلوی شاه، شاه بگه این چیه، اینو تازه از غرب یاد گرفتم، اینطوری میکردن. اما نکته جالب در رابطه با حاج صحیح بیشتر از اون که راه حلی برای مشکلات اجتماعی و فرهنگی و سیاسی کشور ارائه بده، این بود که این حاج سیاه به نقد صرف می پرداخت. مثلا از وضعیت بهداشت عمومی و نبود امکانات شهری مثل سیستم فاضلاب انتقاد می کرد، اما هیچ پیشنهادی برای بهبود شرایط نمی داد. فقط می گفت این به درد نمی خوره، اون به درد نمی خوره، اون به درد نمی خوره، و تنها می گفت که غرب بهتره. غرب آقا ندیدین چی بود؟ اونا همشون بهترن، از همه چیز ما بهتره. انگار که اون معتقد بود که همین که مثلا به مشکلات اشاره کنه مردم باید دست به کار بشن و به صورت جادویی همه چیز درست. این نوع نگرش باعث شد که خیلی از مردم اون رو به عنوان یک فرد منتقد بیعمل بشناسن، کسی که بیشتر دوست داشت از دستاوردهای غرب فقط تو کتاب خودش تعریف بکنه و وضعیت ایران رو ناجور جلوه بده بدون اون که حتی یک راه حل ساده و کاربردی برای مردم مملکتش ارائه بکنه. همین نگاه و برخورد هم باعث شد که نقدهای حاج سیاه به جای اینکه به بهبود جامعه کمک بکنه بیشتر تبدیل به سوژه‌ای برای طنز پردازان اون زمان بشه. اما اون چه که باعث شد حاج سیاه هم مثل افراد غرب زده دیگه شکست بخوره و نتونه هیچ توسعه‌ای برای کشور به ارمغان بیاره این بود که حاج سیاه هم دلش می‌خواست کورکورانه و بدون تفکر تقلید بکنه.